زاده با همکاری همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشتن نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رؤسای جمهور افغانستان و ایران روی مبارزه مشترک علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تاکید ورزیدند. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه داعش در این کشور نیاز به ارزیابی‌های بیشتر وجود دارد و در پی غرق شدن یک کشتی پناهجویان در سواحل لیبیا بیم کشته شدن 700 پناهجو می‌رود. سلام و شام بخیر. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. رؤسای جمهور افغانستان و ایران روی مبارزه مشترک علیه گروه تندرو دولت اسلامی و داعش تاکید ورزیدند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در تهران گفت مردم ما روزانه میمیرند و ما با بربریت روبرو هستیم. بر اساس گزارش‌ها رؤسای جمهور دو کشور در یک نشست خبری روی امکان راه اندازی یک عملیات نظامی مشترک علیه تروریسم نیز تاکید ورزیدند و از آن یادآور شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که افغانستان و ایران به شریک ساختن معلومات استخباراتی نیاز دارند، زیرا هر دو کشور با تهدید تروریسم روبرواند. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه داعش در این کشور نیاز به ارزیابی‌های بیشتر وجود دارد. نیکولاس هایسم نماینده این سازمان در افغانستان امروز در کابل گفت در مورد موجودیت این گروه در این کشور حرف‌های ضد نقیض وجود دارد. به گفته وی برخی ها میگویند که مخالفین مسلح قبلی آلا زیر نام این گروه به فعالیتشان ادامه میدهند. بانک مسئولیت حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که 34 کشته و 125 زخمی بر جا گذاشت، گروه معروف به داعش به عهده گرفت. اما آقای آیسم تاکید کرد که در رابطه به صحت این موضوع باید تحقیق شود. صدها تن از فعالان جامعه مدنی، شوراهای قومی و مردم عام در شهر جلال آباد دست به اعتراض زدند. این افراد در محل حمله انتحاری دیروز در این شهر تجمع کرده و این رویداد را محکوم کردند. اعتراض کننده ها از حکومت خواستند تا عاملین این حادثه را به پنجه قانون بسپارد. آنان از اینکه به خاطر این حادثه خونین در کشور از سوی حکومت ماتم ملی اعلان نشده انتقاد کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی بهبود وضعیت زندان‌ها در کشور تاکید می‌کند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل موجودیت فساد و ادامه شکنجه در زندان‌های افغانستان را تایید کرد.
به اواخر با وزیر داخله نو ما ملاقات داشتیم. قرار است به میزودی ها ما یک تفاهم نامه را امضا بکنیم که هر قضیه تحت حقوق بشر توسط پلیس یا مسئولین زندان با اونا مراجعه بکنیم و اونا در مقابل پاسخگو باشند، یعنی اقدام بکنن به این کار.
این در حال است که حدود دو ماه قبل یافته های یک گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان نشان داد که توقیف شدگان در نظارت خانه های این کشور با انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری مواجهند. اما حکومت افغانستان موجودیت شکنجه در توقیف خانه های این کشور را رد کرده است. ادامه خبرها. رسانه های ایتالیایی میگویند در پی غرق شدن یک کشتی پناهجویان بیم کشته شدن 700 پناهجو می رود. گارد ساحلی ایتالیا میگوید این کشتی دیشب در جنوب جزیره لامپدوسای ایتالیا در سواحل لیبیا غرق شده است. با گفته منبع تاکنون 28 پناهجوی غرق شده را نجات دادند. همچنان از پیدا شدن 24 جسد مربوط به این رویداد گزارش شده است. یک نوار ویدیویی که امروز از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش نشر شد کشتار 30 تن از مسیحیان اتیوپیا را در خاک لیبیا نشان می‌دهد. در این ویدیوی 29 دقیقه‌ای 12 تن از قربانیان در سواحل سر بریده در حالی که 16 نفر دیگر در منطقه بیابانی با فیر گلوله به سرهایشان کشته می‌شوند. متنی که در روی این تصویر نوشته شده است کشته شدگان را پیروان صلیب از کلیسای اتیوپیا می‌خواند. این نوار ویدیویی تازه مشابه به ویدیوهای قبلی این گروه است. در یکی از این ویدیوها که در ماه فوریه نشر شد کشته شدن 21 اسیر مصری را در لیبیا نشان می‌داد. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید ایالات متحده آمریکا به بهانه اینکه ایران تلاش دارد سلاح اتمی تولید کند، میخواست این کشور را به عنوان یک تهدید به تصویر بکشد. آیت الله علی خامنه ای خطاب به قماندانان نظامی کشورش امروز گفت که در حقیقت آمریکا منبع واقعی تهدید است، نه ایران. به گفته وی، آمریکا با ساختن افسانه سلاح‌های هسته‌ای ایران میخواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها، پشت سرش اروپایی‌ها و بعضی بادنجان دور قاب چینی‌های دیگر علم کردند که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید. نه، مایه تهدید خود آمریکاست.
آیت الله علی خامنه ای همچنان گفت که ایران با تهدید نظامی کشورهای بزرگ جهان روبرو است و در ادامه افزود حتی اگر تهدیدهای آنها آشکار نباشد باید باز هم آماده باشیم. و خبر این که اخیر این که سازمان ملل متحد میگوید در اثر درگیری ها میان نیروهای عراقی و جنگجویان گروه دولت اسلامی 90,000 نفر از ولایت انبار در غرب عراق بیجا شدند. لیز گراند امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در عراق تا یک اعلامیه ای که امروز نشر شد گفته است وضعیت دراماتیک بوده و تنها کمک های بشر دوستانه میتواند زندگی مردم را نجات دهد. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و در ادامه برنامه به این گزارشات میپردازیم. رئیس جمهور افغانستان در سفر دو روزه‌اش با ایران با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور روی مبارزه جدی با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تاکید کرده است. وزیر امور داخلی افغانستان ضعف استخباراتی و عدم هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی افغان را یک چالش جدی و علت اصلی افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌داند. نورالحق علومی در مورد می‌گوید:
با یگان ناتوانی‌های خود در قسمت‌های کشفی و سلاح استخباراتی خود می‌بینیم.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم اختلافات در رابطه با رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پا بر جاست. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست:
به تمام موارد فیصله شده، تصمیم گرفته شده، تنها فریدایی هنوز هم بحثای جریان داره. ما توقع داریم که مسئله هم بزرگترین فرصت حل شود.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به سوادی در کشور را یک مشکل بزرگ می داند. سرور دانش می گوید:
مسلم است که آمار افراد با سواد بسیار کم و میزان به سوادی بسیار بالاست.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را نیز برایتان داریم. با ما باشید. بارز سلام مجدد. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با همتای ایرانیش به مبارزه جدی با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تاکید ورزیده است. محمد اشرف غنی و حسن روحانی روز یک شنبه پس از دیدار در تهران با هم در یک نشست خبری حضور یافتند و در این نشست بر مسائل روابط دو جانبه و منطقه‌ای بحث کردند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان اکنون برای نابودی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر متحد شدن کشورهای منطقه تاکید می‌ورزد. رئیس جمهور غنی در دیدارش با حسن روحانی در تهران می‌گوید که نیاز است تا تمامی کشورهای منطقه برای نابودی این گروه با هم متحد شوند. آقای غنی این سخنان را روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانیش در پایتخت ایران مطرح کرد. آژانس خبری ایرنا نگاشته است که رئیس جمهور غنی در این دیدار چگونگی تامین صلح و ثبات را در منطقه وابسته به همکاری کشورهای منطقه خوانده است. آقای غنی در سفرش به ایران و دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفته است در شرایطی که کشورهای منطقه با چالش توریسم روبرو است، نیاز است تا این کشورها با هم متحد شوند. رئیس جمهور غنی در این نشست همچنان بر باز شدن یک صفحه تازه در روابط کابل و تهران تاکید کرده و گفته است که تلاش می‌ورزد تا زمینه بازگشت مهاجران افغان را از ایران به افغانستان فراهم سازد. در این گفتگوها توافق شده است افغانهایی که برای دریافت کار و تحصیل به ایران می روند باید ویزه آن کشور را داشته باشند. مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و توریسم، مسائل سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی، تجارتی و معادن میان دو کشور، بخش دیگر گفتگوها میان رؤسای جمهور افغانستان و ایران در این دیدار بوده است. این نخستین بار است که رئیس جمهور اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به ایران سفر می کند. در این سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان را وزرای خارجه، معادن و پترولیم، مالیه، معاون دوام ریاست اجرایه و مشاور امنیت ملی همراهی می کنند. از سوی هم کارشناسان سیاسی می گویند که افغانستان و ایران دو کشور همسایه بوده و هر دو باید به گونه کامل به تعهدات خود عمل کنند. این در حالی است که ایران در سالهای گذشته به گونه به حمایت از مخالفان مسلح دولت و ایجاد مشکلات در افغانستان دخیل دانسته شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما نشرات رادیو آزادی را ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. وزیر امور داخلی افغانستان ضعف استخباراتی و عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی افغان را یک چالش جدی و علت اصلی افزایش نامنی ها در کشور می داند. نورالحق قلومی وزیر امور داخله که با معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان و معاون ریاست عمومی امنیت ملی در پیمان به گسترش نامنی ها از سوی مشنان جرگ فراخونده شده بود به این چالش ها اشاره کرد. باز هم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
گسترش نامنی ها در کشور پای وزیر امور داخله، معاون لوی درستیز قوای مسلح و معاون ریاست امنیت ملی را برای پاسخگویی به نشست عمومی مشران جرگه کشند. نورالحق علومی وزیر امور داخله چالش ها و کاستی ها را در بخش امنیتی کشور میپذیرد و بدین باور است که بیشتر چالش های امنیتی ریشه در ضعف استخباراتی کشور دارد. ناهماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور، فساد و نبود مدیریت در قماندانی ها، عدم واحد بودن مدیریت نیروهای پلیس محلی، حمایت مخالفان مسلح دولت از سوی برخی از چهره ها موضوع دیگر است که آقای علومی آن را چالش بزرگ در برابر امنیت کشور می داند.
نیروهای امنیتی تان دست بالاتر دارد و کلشان هدایت داده شد تا جایی که به ما تالا مراحت ایک دهشت افغانه نکنید. اونم تو که در خاک خون می کشانه اولاد از این وطنه حق دارین که به خاک خون بکشانه نشان. ما یکان ناتوانی های خود در قسمت های کشفی و سلاح استخباراتی خود می بینید.
مقام های وزارت داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی یک روز پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار که در آن بیش 150 تن کشته و زخمی شدند، به نشست استجوابیه مشران جرگه فراخوانده شدند. در کنار حمله در شهر جلال آباد، حمله مرگبار بر پسته های امنیتی در ولایت بدخشان و ناپدیدی 31 مسافر در ولایت زابل از دیگر نگرانی های هستند که اعضای مشران جرگه را به استجواب این مقام های امنیتی واداشته است. شماری از سناتوران ناامنی ها در ولایت ننگرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب و هلمند را نگران کننده می دانند و می گویند که همکنون بسیاری از ولسوالی های این ولایات زیر اداره طالبان قرار دارند. به گفته این سناتوران، طالبان در ولسوالی های این ولایات از مردم پول جمع آوری می کنند و افرادی که از امر آنان سرپیچی کنند تیرباران می شوند. با این همه اما نبود تجهیزات کامل، تجهیزات جنگی کارا و حمایت حکومت از نیروهای امنیتی کشور، به خصوص ارتش، موضوعی است که وزارت دفاع ملی به آن می‌پردازد. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، هشدار می‌دهد که گروه داعش در افغانستان در حال شکل‌گیری است، اما این گروه نمی‌تواند به اهدافش در افغانستان پیروز شود.
اردو باید امو حمایت حکومت افغانستان باید همیشه در قبال خود داشته باشد. ما هیچ وقت مجبور نمی‌کنیم که شما از یک موضع بسیار ضعیف برای مخالفین و دشمنان مردم افغانستان صلح پیشنهاد بکنید.
اما ریاست امنیت ملی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در افغانستان آنچنان نگران کننده نمی‌داند. حسام الدین حسام، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، چالش‌های استخباراتی را می‌پذیرد، اما می‌گوید که گروه دولت اسلامی همان طالبان هستند که به جای پرچم سفید پرچم سیاه را بلند کردند.
دیروز القاعده دشمن ما شما بود، در دور داشت علی ما شما مبارزه میکرد. تحریک‌های ازبکستان، تاجیکستان و مخالفین آسیای میانه همگیشان از داخل امروز اونا زیادتر داخل افغانستان شدن، با فامیلای خود در مناطق در زابل و دهلمند و از این مناطق میخواهند که به طرف ولایات شمال ما برن و در اونجا مراکز خود ایجاد کنند.
در این میان شماری از سناتوران امضای پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا سبب افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌دانند و هشدار می‌دهند که این کشور به هر عمل تروریستان در افغانستان پاسخگو خواهد بود. افزایش ناامنی‌های اخیر در افغانستان بر علاوه اعضای شورای ملی، مردم عام را نیز به شدت نگران ساخته است و آنان می‌گویند که باید برای جلوگیری حملات مخالفان مسلح دولت اقدامات جدی صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید که هنوز هم اختلافات در رابطه با رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پا برجاست. رئیس جمهور اشرف غنی شکری بارکزی را به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین نموده است، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با آن موافق نیست. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان حدود 3 هفته میگذرد، اما این کمیسیون به دلیل اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه تا هنوز کارش را به گونه رسمی آغاز نکرده است. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سفرش به ایالات متحده آمریکا طی فرمان شکری بارکزی عضو ولیس جرگه را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین نمود، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با این تصمیم وی مخالفت نشان داد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت مشکلات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه در رابطه به چگونگی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل شده است، اما بعضها در مورد رئیس این کمیسیون هنوز هم جریان دارد.
رهبران حکومت و حرف ملی مشترکت کار میکنند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بزرگترین فرصت کارای خود آغاز کنند. در تمام موارد فیصله شده، تصمیم گرفته شده، تنها سر رئیس هنوزم بحثای جریان داره. ما توقع داریم که این مسئله هم بزرگترین فرصت حل شود و کمیسیون کارای خود آغاز کند.
به اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی باید برای اصلاح نظام انتخاباتی کمیسیونی به کار گماشته شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای ایجاد اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی طی فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تحت ریاست شکری بارکزی اعلام کرد که به شمول یک نماینده ملل متحد 15 عضو دارد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وظیفه دارد تا قانون انتخابات را اصلاح نموده و مشکلاتی را که در انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت حل کند. در همین حال جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید همان طور که اصلاح نظام انتخاباتی مهم است، گزینش رئیس آن نیز اهمیت دارد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک کمیسیون بسیار مهم است. کسی که در رأس از این کمیسیون است باید ویژگی های خاصی داشته باشد، یک چهره ملی با اعتبار و بی‌طرف باشد. در صورتی که با یکی از تیم‌ها مربوط باشد، همان که به تیم دیگر شاید مخالفت بکند. و یکی از راه حل است که اگر ریاست از این کمیسیون و یکی از اعضای جامعه مدنی یا از افرادی که هم توانمند باشه و هم بی‌طرف داده شود، شاید اختلاف هم حل شه و بتونه این کمیسیون خوب رهبری بکنه.
این در حالی است که کمیسیون های انتخاباتی و مشران جرگه افغانستان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را خلاف قانون اساسی خوانده اند. در این حال کارشناسان امور انتخاباتی بر علاوه اینکه بر اصلاح کمیسیون انتخاباتی تاکید می کنند، می گویند که معیار برای تعیین رئیس این کمیسیون باید بی‌طرفی، فهم و توانایی کاری باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. مقامات حکومتی میگن بی سوادی در افغانستان هنوز هم یک مشکل جدی بوده و باید در برابر آن مبارزه صورت گیرد. این اظهارات را روز یک شنبه از سوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشست ملی نوشتن و خواندن در کابل مطرح شد. در این حال وزارت معارف افغانستان اطمینان می دهد که تلاش ها را در خصوص کاهش سطح بی سوادی در در کشور افزایش می‌دهد. همکارم تمیم اخگر در مورد جزئیات دارد.
هرچند حکومت افغانستان در 14 سال گذشته در بخش معارف دستاوردهای خوبی داشته، اما هنوز هم 65% نفوذ این کشور از نوشتن و خواندن محروم هستند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در نشست نوشتن و خواندن گفت بی‌سوادی یک مشکل اساسی است و باید برای حل این مشکل تلاش‌های جدی صورت گیرد.
آمار دقیقی شاید وجود نداشته باشد، ولی مسلم است که آمار افراد باسواد بسیار کم و میزان بی‌سوادی بسیار بالاست. میزان سواد فعلا از 31% تا حد اکثر 36% تخمین شده است. متاسفانه در کشور خود در حدود یا بیش از 70% بی‌سواد داریم.
مشکل بی‌سوادی در حال در افغانستان جدی به شمار می‌رود که بعد از سقوط رژیم طالبان در بخش معارف این کشور انکشافات خوبی صورت گرفت و زمینه آموزش به میلیون‌ها طفل مساعد شده است. اما در کنار این همه پیشرفت‌ها در برخی مناطق به علت ناامنی دروازه‌های مکاتب هنوز هم در برابر اطفال و نوجوانان بسته می‌باشد. در این حال مسئولان وزارت معارف می‌گویند مبارزه در برابر بی‌سوادی در صدر برنامه‌هایشان قرار دارد و تلاش خواهند کرد تا زمینه دسترسی به تعلیم و تربیت در سطح کشور را افزایش دهند. شفیق صمیم سرپرست این وزارت میگوید این تلاش ها به گونه موازی در سطح کشور ادامه خواهد داشت. وی گفت ما در افغانستان سواد را گسترش می دهیم. در بخش خدمات سواد آموزی به شمول تعلیمات اسلامی، تکنیکی و سایر تعلیمات با امانتداری، صداقت کامل و به گونه متوازن در تمام ولایت دستاوردهای خوبی داریم و تلاش خواهیم کرد تا در همه این عرصه ها کیفیت را بلند ببریم. برخی از کارشناسان هرچند پیشرفت‌های اخیر در بخش معارف را قابل توجه می‌دانند، اما می‌گویند با پول‌های انگفتی که در چند سال اخیر در بخش معارف به مصرف رسید، کارهای صورت گرفته اندک بوده است. آنان می‌گویند مقامات وزارت معارف از کمک جهانی در 14 سال گذشته استفاده درست نکرده و بیشتر این پول‌ها به جیب‌های شخصی رفته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان میگوید با وجود کمک های جامعه جهانی، تلاش های وزارت امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زن هنوز هم زنان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتان ندا.
مقامات در ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکنند تا زمانی که هویت زن افغان من حیث یک انسان در جامعه افغانی پذیرفته نشود، مشکلات آنان در این کشور حل نخواهد شد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در کنفرانس علمی بررسی حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان گفت در جامعه افغانی زن به حیث یک وسیله شناخته شده و به همین دلیل تلاش های 13 ساله حکومت گذشته در بخش زنان دستاورد لازم نداشته است. آقای محمدی همچنان گفت باید برای به میان آمدن این ذهنیت تلاش شود که بعد از این مرد افغان از بردن نام همسر خود خجالت نکشد و هویت او را من حیث یک انسان قبول کند.
بیاین اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان قبول کنیم و بپذیریم. برای همین است که هیچگاه تجویزهای حقوقی، ایجاد وزارت زنان، برنامه‌های کلانی که در این صفحه می‌گیریم تا امروز دستاورد متأسفانه نداشتیم. خشونت علیه زن روز به روز افزایش پیدا می‌کند. نگاه به زن روز به روز تحقیرآمیزتر می‌شود.
آقای محمدی همچنان گفت در جامعه افغانی هنوز هم زن و دختر من حیث یک وسیله شناخته شده و برخی خشونت ها بین دو خانواده با قربانی شدن یک دختر حل می گردد. به گفته مشاور حقوقی رئیس جمهور در جریان سالهای گذشته ده ها برنامه ارتقای ظرفیت برای زنان را اندازی شده، اما مشکلات آنان طوری که لازم بوده حل نشده است. آقای محمدی ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید با برنامه های بنیادی با توجه به مسائل اساسی جامعه در سعی بهبود وضعیت زنان گام‌های مؤثری را بردارد. پیش از این رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت نیز روی تامین حقوق زنان و جلوگیری از خشونت‌ها علیه آنان تاکید کردند. این در حالی است که هنوز هم در برخی ولایات کشور زنان و دختران با انواع مختلف خشونت‌ها روبرو بوده و در برخی موارد گوش، بینی و آلت تناسلی آنها نیز توسط شوهرانشان بریده شده است.
در این حال گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیشتر زنانی که قربانی خشونت‌ها شدند ترجیح می‌دهند که قضایشان را از طریق مراجع عدلی و قضایی نه بلکه از راه جرگه‌های سنتی حل کنند. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
سیستم ناقص عدلی و قضایی، فساد اداری، عدم مسلکی بودن، فشارهای خانوادگی و تأخیر در بررسی دوسیه‌های خشونت علیه زنان عواملند که زنان افغان را مجبور ساخته تا قضایایشان را از طریق جرگه‌های سنتی حل کنند. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هنوز هم زنان افغان در قضایای خشونت علیه آنان به گونه کامل به عدالت دسترسی ندارند. ایوان شیمینوویچ، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر، روز یکشنبه هنگام نشر این گزارش گفت که از میان قضیه‌های خشونت که در این گزارش به آن اشاره شده است، بیشتر آن از رای جرگه‌های سنتی یا میانجیگری بزرگان قومی حل شده است.
110 قضیه خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که 65% موارد خشونت از طریق میانجیگری حل شده و 5% آن از رای محاکم جنایی تعقیب گردیده که سبب محاکمه و جریمه عامل آن شده است.
این گزارش از اگست سال 2014 تا فوریه 2015 در 18 ولایت افغانستان به اساس مصاحبه با زنان تهیه شده است. در این گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفته شده است که زنان به خاطر میانجیگری بزرگان قومی را ترجیح می دهند که آنها بیشتر در تلاش راه حل های حقوقی مانند طلاق، موضوع سرپرستی و محیط سالم زندگی اند تا اینکه عاملان خشونت به جزای اعمالشان برسند. سازمان ملل متحد می گوید نظارت از 126 مورد خشونت که از راه میانجیگری بزرگان قومی حل شده نشان می دهد که در 6 مورد آن به زنان اجازه اشتراک در این جریان داده نشده است. در گزارش آمده است که زنان در 11 مورد به میانجیگری وادار ساخته شدند و در 13 مورد دیگر فیصله جرگه‌های سنتی به آنها تحمیل شده است. در این گزارش سازمان ملل متحد به حکومت افغانستان پیشنهادات نیز شده است که در آن به تامین عدالت از طریق فیصله‌های سنتی و در دراز مدت به اصلاح نظام عدلی و قضایی افغانستان اشاره شده است. در همین حال نیکولاس هیثم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید چون میانجیگری برای تطبیق عدالت‌خواهی افزایش یافته است، پس حکومت افغانستان به خاطر مسئولیت حقوق زنان از این مجرا باید تلاش کند.
از آنجایی که عدالت خواهی از طریق میانجیگری افزایش یافته است، ما حکومت افغانستان را تشویق میکنیم تا از این را به خاطر حفظ حقوق زنان اقدام کند.
با آنکه حکومت افغانستان از تامین حقوق زنان بارها اطمینان داده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که هنوز هم افغانستان برای زندگی زنان بدترین کشور می‌باشد. این گزارش سازمان ملل متحد در حال در مورد حل قضایای خشونت علیه زنان از طریق جرگه‌های سنتی منتشر شده است که از تازه‌ترین نوع خشونت علیه زنان می‌توان از قتل فرخنده یاد کرد که به اتهام دروغین سوختاندن یک نسخه از قرآن کریم به گونه بی‌رحمی در شهر کابل کشته شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وال هم توجه کنین به یک رویداد خارج از کشور. رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای می گوید امریکا با ساختن افسانه سلاح های هسته‌ای ایران می خواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم فرشته نگاه.
رهبر ارشد مذهبی ایران می گوید ایالات متحده ای امریکا به بهانه این که ایران تلاش دارد سلاح اتمی تولید کند، می خواست این کشور را به عنوان یک تهدید به تصویر بکشد. آیت الله علی خامنه ای خطاب به قماندانان نظامی کشورش امروز گفت در حقیقت امریکا منبع واقعی تهدید بوده است، نه ایران. به گفته وی امریکا با ساختن افسانه سلاح‌های هسته‌ای ایران می‌خواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها پشت سرش اروپایی‌ها و بعضی بادنجان دور قاب چینی‌های دیگر علم کردند که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید. نه، مایه تهدید خود آمریکاست.
آیت الله علی خامنه ای همچنان گفت که ایران با تهدید نظامی کشورهای بزرگ جهان روبرو است و در ادامه گفت حتی اگر تهدید آنها آشکار نباشد باز هم باید آماده باشیم.
امروز بزرگترین مایه تهدید در دنیا رژیم آمریکاست که بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندی وجدانی و دینی، در هر کجایی که لازم بدانه دخالت‌های بی‌وجه می‌کنه و دخالت‌های ناامن کننده از او سر می‌زنه. آمریکا دنیا را ناامن کرده است. در این منطقه ما ناامن کننده رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکاست.
به نظر می رسد که اظهارات رهبر ارشد مذهبی ایران پاسخ به بیانات اخیر جنرال مارتین دمسی لویدر استیز آمریکا است که هفته گذشته گفته بود اگر مذاکرات جوری با ایران به ناکامی بینجامد، به خاطر جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه اتمی، گزینه نظامی به جای آن باقی است. ایران و شش کشور مقتدر جهان در 2 آوریل روی یک توافق ابتدایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند. در حال حاضر مذاکره کننده ها با ضرب الاجل 30 جون برای رسیدن به یک توافق نهایی روبرواند.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت. حالا با برنامه های رادیو صدای آشنا با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.